اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. در طبق اسمایی که در دعا جوشنکبیر واقع است، یکی از اسماء احسن یا حسنا بعد از اسم مبارک الرحیم اسم مقیم هست. حالا من عرض کردم اون مقدار که حوصله دارم کارا تا کجا باشد. اسما را بر طبق جوشنکبیر می شمارم و از اولم گفتم گمان نمی کنم تا به آخر برسم. اسم مقیم، البته در دعا جوشنکبیر چون دعا هست عنوان ندا گفته می شود. اونجا اللهم یا الله، یا اللهم، یا رحمان، یا رحیم، یا مقیم با کلمه یا و ندا آورده است اسما را، ولی من با کلمه ندا کاری ندارم، خود اسما را می شمارم. بعد اسم الرحیم اسم مقیم را آوردند. مقیم از اسماء حسنا هست و اسم ذات هم نیست، یعنی اسمی نیست که این ذات حق تبارک و تعالی باشد. اسم ذات را در موقع خود انشاءالله خواهیم گفت، وقتی که رسیدم هم توضیح میدم که سابقاً اشاره اجمالی کردم و هم اسماء ذاتی را بعد می شماریم. مقیم از اسماء فعل هست، یعنی اسمی هست که از فعل پروردگار و از مقام فعل این اسم انتزاع می شود. خداوند متعال در این عالم صنع دارد، خلق دارد و صنع و خلق خدا کار خداست و فعل خداست. ترجمه فعل همان کار هست. خدا در این عالم کار دارد، یعنی فعال هست. در ادعیه ما داریم فعالون لما یشا، آنچرا که میخواهد انجام میدهد. انجام دادن کار کردن است. مثلا بنا می سازد خانه را، ولی خانه را از مواد موجود این عالم می سازد. بنا می سازد ساختمان را، کاخ را، یا مهندس نقشه می دهد نقشه ساختمان و کاخ را از مواد موجود این عالم و از صورت ها و نقشه های موجود این عالم اونها را طراحی می کند. خدا می سازد، می آفریند، ایجاد می کند، انجام می دهد، لکن بدون ماده، بدون نقشه قبلی، بدون نیازمندی بر مواد خارجی. و در هر حال اینها را بعدها در ضمن اسما دیگر باید توضیح بدهم. منظورم این بود که خداوند متعال فعال هست، کار انجام میدهد، زمین را ایجاد میکند یا به تعبیر دیگر زمین را میسازد و در زمین آب را میسازد، خلق میکند، در زمین کوه‌ها را، دره‌ها را، در اعماق زمین مواد مذاب را می سازد، حرارت می بخشد، می دهد، می سازد، در روی زمین حیات را می سازد، در روی زمین حیات را در قیافه های مختلف می آفریند، در قیافه نبات، در قیافه انواع جانداران و حیوانات و در هیکل و قیافه انسان ها و امثال اینها می سازد. پس خدا کار می کند و فعال هست. حالا به یه تعبیر دیگر اگر من در اینجا عرض کنم به تعبیر فارسی، اون از نظر عرف ما خلاف ادب هست، خلاف نزاکت هست. من تعبیر دیگر را دیگه نمیارم، همون تعبیر عربی را دارم انجام میدهم. بیام خدا فاعل هست و فعال هست و جرأتی که میکنم به این عبارت ترجمهش میکنم، خداوند کاری را انجام میدهد و کارهای بس فراوان انجام میدهد و دائما کار انجام میدهد. دائما در این عالم صورتهای جدید بعد از صورتها را میسازد، نقشهای غریب را بر ماده میزند. این همه نقش عجب که این عالم خداوند نمایان میفرماید همه را میسازد و میآفریند. پس خداوند کار دارد، فعال هست و این کارهایی که انجام میدهد این کارها بسیار وسیع هست. من اون چه گفتم از عالم زمین گفتم، شما از زمین دورتر شوید به فضا اندیشه را ببرید، از فضا به کرات دیگر و از اونجا اون مقداری که بشر اطلاع دارد و علم بشر تا به حال رسیده است و تجربه بشر یا تعقل بشر، علم بشر، حکمت بشر، فلسفه بشر و یا اینها را جبران کرده، کمبود اینها را از راه نبوت و انبیا از راه وحی جبران کرده اند و برای بشر تعلیم داده اند، اون مقدار که ما اطلاع داریم خداوند بی پایان در این عالم هستی کار می کند و فعال هست. حالا در این فعالیت یک نقش عجیب هم پروردگار دارد. اون نقش عجیب را این اسمی که الان گفتم، این اسم در اونجا کارساز است و در اون نقش عجیبی که توضیح خواهم داد در اونجا این اسم مؤثر هست و اون اسم مقیم هست. مقیم در خلقت عالم، در ایجاد عالم بسیار مؤثر هست، برای اینکه این همه موجودات بسیار زیاد، این همه موجودات بی پایان، از ماده اولیه، از موجودات بسیط، از موجودات و مرکبات، از مرکباتی که دارای اجزاء کم هستند یا مرکباتی که دارای اجزاء فراوان و زیاد هستند، از موجوداتی که مادی هستند و از موجوداتی که مجرد و غیر مادی هستند، از موجوداتی که بشر به اونها دسترسی و سرکار دارد و موجوداتی که ماورای ادراک بشر هست، همه اینها را اگر در نظر بگیرید همه اینها را خداوند متعال می سازد. ولی چگونه می سازد؟ آیا خلق می کند و رها می کند؟ آیا ایجاد می کند و انجام می دهد؟ بعد سر خود در عالم دست بر می دارد و می فرماید هر چه بادا باد یا هر طور شد باشد. مطلب این است بلا تشبیه، مانند فردی که مثلا دارای فرزند است، 3 تا 4 تا 5 تا کمتر و بیشتر، اینها را می سازد، یعنی تولید می کند و بعدا می گد در کوچه ها، در بازار، در خیابان، در خانه، در بیرون، در اندرون، هر چی باشد، هر رقم حرف می زند، هر رقم رفتار می کند، به هر جا برود، با هر کی بجنگد، هر گونه نقشی در جامعه داشته باشد، من کاری ندارم. این گونه هست. مانند مرغی که چند تخم می‌دارد و از اون تخم‌ها جوجه خودش می‌کشد و می‌گیرد، روش به طبیعت و با قوانین طبیعی، و بعد جوجه‌ها را مقدار دانه می‌دهد و بزرگش می‌کند، بعد سر خود رها می‌کند. یه شوجه را گربه می‌خورد و دیگری در زیر ماشین می‌ماند و سومی مرض می‌گیرد و می‌میرد و چهارمه تومه انسان واقع می‌شد. اینجور مثلا خداوند متعال می‌سازد و فعال است و بعد موضوعات این عالم را در روی هم می انباشته می کند و رها می کند و همانطور صرف نظر می فرماید. مثلا جور هست؟ نه، این کلمه مقیم برای این است، یا مقیم ای خدایی که بعد از ایجاد و خلق مجموعه این عالم را، مجموعه حتی به یک موجودم به تنهایی نظر ندارد، یک موجود به صورت نونور، به صورت نور دیده، به صورت آقازاده، به صورت گل سرسبد، به صورت مورد توجه بالخصوص ما در جهان نداریم. به این معنی از تکوین، بلکه همه موجودات این عالم بدون استثنا در تحت و زیر عنایت یا مقیم و در تحت شمول یا مقیم به یک شکلی اداره می شوند. اون این است که خداوند اقامه می کند موجودات را بعد از ساختن و سر خود رها نمی کند. اقامه کردن یعنی چه؟ یعنی موجودات را می سازد، بعد از ساختن هم تک تک موجودات را، یک یک موجودات را، این یک حساب، و هم روابط موجودات را نسبت هم دیگه است، این حساب دوم. این روابط در عالم جزئی من دارم میگم، تنها آدم را، تنها حوا را، تنها یک درخت را، تنها یک چوب را، تنها یک نهر را، تنها یک مثلا درخت سرو را، تنها یک عدد شیر را، تنها یک عدد پرنگ را، تنها تنهای موجودات را اقامه می فرماید. این یک نکته. حالا اقامه را معنا خواهم کرد، معنا چی هست. این یک رقم اقامه، و بعداً رابطه بین موجودات را دوباره اقامه می کند. این دو اقامه، اقامه مضاعف، بین آدم و حوا هم اقامه می کند، یعنی بین زن و مرد یک اقامه دیگر می فرماید غیر از اقامه تنها تنهای اونها. بین آب و درخت اقامه می کند، بین انسان و آب اقامه می کند، میان انسان و غذا مقیم هست، میان تک تک موجودات که با هم رابطه پیدا کردن این ارتباط را صفت مقیم پا بر جا و به طور واقعیت اداره می کند. این دو نظام. و بعد در مرحله سوم مجموعه موجودات را نسبت به کل عالم باز اقامه می کند، کره زمین را، مجموعه زمین را با خورشید، مجموعه زمین را با ماه، ماه را با خورشید، زمین را با فضا، ماه را با فضا، منظومه شمسی ما را با منظومه شمسی دیگر، مجموعه منظومه ها که اسمش کهکشان است، این کهکشان ما را با کهکشان های دیگر باز اقامه می کنند. این مراتب اقامه خداوند یکی نیست، بلکه مضاعف است. موجودات را می آفریند و بعد از آفریدن اینها را اقامه می کند. اقامه یه مقدار توضیح بدم، یعنی اقامه به عدل می کند، با تعادل نگه می دارد، اجازه نمی دهد از نظر تکوین و خلقت هیچ موجود در حال وحدت، در حال ارتباط دو موجود با هم، در حال ارتباط چند موجود با هم، در حال ارتباط یک عالم با عالم دیگر، در حال ارتباط مجموعه عالم موجود با هم دیگر، این تعادل به هم بخورد. همه این مراتب هستی با هم و در حد خود هماهنگ هستند، با هم سازگارند. این هماهنگی و سازگاری معنایش اقامه عدل است. این عدل غیر عدل اجتماعی است. عدل اجتماعی یک سلسله قوانین اعتباری و قراردادی دارد. این عد عد تکوینی هست، وجود یک انسان را می سازد. بعد از ساختن آفریدن، وقتی که آفرینش را ساختن و کار تمام شد، این وجود را نگه می دارد، پا بر جا می کند، استوار می کند. نگه داشتن، پا بر جا داشتن، استوار نگه داشتن ترجمه اقامه هست، ترجمه مقیم هست. خدا اینها را این رقم استوار می کند، ولی چه رقم؟ با عدل، با تعادل، با سازگاری. چشم انسان سازگار است با گوش خود انسان، گوش آدمی همگام است با زبان آدمی، گوش و زبان آدمی همگام است و سازگار است با معده آدمی، شخص همگام و سازگار است با قلب آدمی. چو عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. این یک واقعیت تکوینی هست، یعنی یک سازگاری بسیار عمیق و دقیق در تمام اعضاء یک موجود اینقدر محکم است که اگر این عضوی از اعضاء بسیار زیاد یک موجود مرکب تعادل خود را از دست بدهد، همه سازمان وجود تعادل را از دست خواهد داد و همه اعضا به درد خواهند آمد. این به درد خواهند آمد میدوند بر چی هست؟ یعنی فعالیت خواهند کرد برای اینکه اون یک عضو را به سلامت برگردانند. اگر انگشتی مثلا زخم باشد، قلب فعالیت می کند، گلهای خون فعالیت می کند، معده در جذب غذا فعالیت می کند، روده در دفع فعالیت می کند، مغز در تفکر فعالیت می کند تا بتواند این زخم را دوباره به حالت عادی برگرداند و به سلامت برگرداند. این معنای قیام به عدل است، این معنای مقیم هست. خداوند متعال وجود انسان را و ساختمان یک بدن را جوری آفریده است که این اقامه بشود و استوار بشود با هماهنگی و تعادل و همگامی و بله و لبیک گفتن اعضا و اجزا نسبت به همدیگر. پس خداوند هم فاعل است، هم بعد از فعل مقیم هست. درباره انسان، درباره دو انسان نسبت به همدیگر این رابطه شون باز مقیم هست، سازگارند. دیون سازگار زیاد توضیح نمیخوام بدم، هر کی از متوجه نکات باشد میفهمد که سازگارند. جامعه با هم سازگار است. گفتم مثلا آب نسبت به درخت سازگار است، همین که به درخت رسید ریشه های درخت آب را به قدر احتیاط جذب می کند و ریشه به ساقه درخت، به تنه درخت می رساند و تنه به شاخه ها می رساند، شاخه ها فورا به بقیه اعضا می رساند و درخت سیراب می شود. درخت با خاک سازگار است، مواد غذایی از اونجا میگیرد. این معنای اقامه عدل است، جوری موجودات را آفریده که وقتی به همدیگر برسند میشوند خودکفا، میشوند متعادل. این روابط اجزاء موجودات، مجموع اجزاء میشه کره زمین. حالا این کره زمین را شما عرضه بدارید به کره ماه، نسبت به همدیگر باز خدا مقیم هست، یعنی کره زمین مکمل ما هست، ما هم مکمل زمین هست. دیگه من نه متخصص علوم طبیعی هستم و بی احترام نیستم اون مقدار که اطلاعات دارم اگر بحث کنم، دیگه از المقیم کنار می افتم، بحث ما می ماند. خدا در اونجا مقیم هست. می دانید برای اینکه نور ماه چقدر اثر در خاک دارد، مخصوصا در شبهای ماهتاب، چقدر در جذب مد دریا دارد و تأثیر در جزمت دریا چقدر در مقدار و اندازه آبها دارد، چقدر در پرورش گیاه و حیات در این عالم دارد. اون وقت مجموعه ماه با زمین ارتباط و هماهنگی با خورشید دارند، در جاذبه او میچرخند از نور او، از حرارت او استفاده می کنند و باعث بقا حیات در عالم می شود. این معنای یا مقیم هست، مقیم خدا اقامه کرده، روح را بر بدن داده است، هایا در عالم دیگر خلق شده است، با بدن متحد فرموده بنابرای یک فرض، یا روح اصاره و شیره بدن هست که جسمانی الحلوس و روحانی البقاست. در هر حال انسان دارا روح هست، افراد انسان، این روح با بدن چقدر هماهنگ است، چقدر هماهنگ. بدن مزبله هست، بدن ماده هست، بدن ویران شدنی نیست. کوزه بدن باید بشکند و باید حاصل شود و باید به عناصر برگردد، اما آدم زنده هست با روح هماهنگ است. قلب بدن، اعصاب مغز و سلول‌های مغز مؤدند و زمین سازند و هماهنگند با فعالیت‌های فکری و عقلانی و خیالی و توهمات و اندیشه‌های روح. حالا چقدر هماهنگند، رو بحث علمی و فلسفی را من در جا نباید انجام بدم. خداوند مقیم هست، هماهنگ کننده است. تشخیص بودید؟ پس مقیم را اینجور معنا بفرمایید، یعنی خداوند ایجاد تعادل کرده می کند و به عدالت اقامه می فرماید موجودات را در عالم تکوین. و ما در مضمون یک حدیث بسیار لذیذ و لطیف هم داریم، این حدیث من خیلی دوستش دارم. در حدیث آمده است: بالعدل قامت السماوات و الارض، با عدالت قائم است زمین و آسمان. بعضی ها خیال کردن این عدالت منظور عدالت اجتماعی هست، که اگر حکومت حکومت عادل باشد زمین و آسمان خوب میچرخد. نه، منظور اون عدالت اجتماعی نیست. اول گفتم عدالت اجتماعی امر قراردادی هست، خوب است، ولی در امور اعتباریه و در زندگی اجتماعی. این عدلی که در حدیث آمده است منظور عدالت همین تکوینی هست، تعادل هست، هماهنگی به معنی هماهنگی هست. یعنی با تعادل، با هماهنگی قائم و پا بر جا هست موجودات زمین و آسمان. و این پا بر جا دارنده و قیام دهنده این عالم خداست. قامت السماوات و الارض، این قامت فعل است، قامت انجام دهنده قامت میشه مقیم. مقیم خدا هست، پس یکی از اسماء خدا همان مقیم هست. پس خدا با اسم مقیم نافذ است و نفوذ کننده است در همه ذرات این عالم، از اتم گرفته است تا بزرگترین کهکشانهای جهان ماده، و از عالم طبیعت گرفته است تا عمیق‌ترین مراحل عالم مجردات و عالم غیبی و عالم هستی. همین ها را خدای متعال اقامه می فرماید و به عدل اقامه می فرماید. پس خداوند مقیم هست. این توضیح برای اسم ما کافی است. بحث ما در اسما هست، اونم بقدر که اسم برای خودش معنا پیدا کند، که بیشتر از این باید به بحث های علمی بپردازم که از اسما خارج خواهم شد. این مال مقیم. اسمی که بعد از مقیم آمده است اسم عظیم هست. اینم اسمشو ببرم، بحثش میماند برای بعد. من از گفتن زود خسته میشم، شما هم از شنیدن لابد زود خسته میشید. یا عظیم، اسم دیگر از اسماء الحسنی عظیم هست. من عظمت را معنا میکنم، بقیه باشه برای جلسه بعد. عظمت، لغت عظمت به معنی بزرگی، به معنی سترگی، سترگ یعنی بزرگ، به معنی وسعت. هر موجودی که وسعت دارد وسیع است، هر مقدار سعه و وسعتش بیشتر باشد به آن حد عظیم خواهد بود. پس عظیم یعنی وسیع، عظیم یعنی بزرگ، عظیم یعنی موجودی که درک او محتاج باشد بر بینش قوی و بر دقت نظر و به این زودی ها نشود او را احاطه کرد و درک نمود. این معنای عظیم هست و شما در هر کجا عظمت ببینید اونجا بزرگی و اونجا سعه و وسعت خواهید دید. منتها عظمت دو رقم هست، یکی عظمت مادی، بزرگی مادی و ظاهری. فضا بزرگ است، یعنی ما هرچی بر این فضا بگردیم و برویم و سیر کنیم و شنا کنیم ما نمیتوانیم فضا را بپیماییم. فضا عظیم هست، این عظمت مادی هست از نظر بعد و مسافت و حجم و ابعاد سگانه. فضا وسیع هست و عظیم هست، این عظمت مادی هست. آیا خداوند عظیم است به این معنا؟ سابقا من در بحث اسماء این نکته را گفتم، گفتم اسمایی که بر خدا گفته می شود این اسما باید از جهات نقص و عیب و از خصوصیات مادی تصفیه شود، یعنی جهات مادی در اونجا راه پیدا نکند. پس عظیم عظیم هست، لکن خصوصیات مادی باید در اونجا نباشد، نه از در طول، خدا طول ندارد، نه از حیط عرض، نه از در وسعت مادی که ندارد ماده. در مقابل عظمت مادی عظمت معنوی هست. فلانی عالم بزرگی است، یعنی علمش وسیع است. فلانی جواد بزرگیت، جود وسیع دارد، بخشش وسیع دارد، امر معنوی هست، یعنی بخشش کند به جایی برسد که خسته شود برگردد. پشیوان شاید اینطور نیست، بخشنده است، بخشش وسیع دارد. این جود امر معنوی هست، علم امر معنوی هست. فلانی دارای تقوای عظیم است، یعنی تقوایش بسیار وسیع است، میدان توایش وسیع است. اینا عظمت در امور معنوی هست. خداوند عظیم است، اینجا مراد عظمت معنوی هست. خب ما میگیم خدا عظیم است، یعنی ذاتش عظیم است، به ذات خدا ما راه نداریم، اونم باید کنار بذاریم. عظیم است از چه نظر؟ عظیم است از نظر صفت، صفت ذاتی نه، صفت ذاتی این ذات است، ما به اونجا باز راه نداریم. عظیم است از نظر صفت، اونم صفت خارج از ذات. پس عظیم میخورد به صفات خارج از ذات خدا، یعنی صفات فعلی خدا. خدا از نظر صفات فعلی عظیم است. در اینجا حرفای دارم که انشاءالله بعد عرض خواهم کرد، یعنی جلسه بعد. السلام علیکم و رحمت الله.